ایمی پکې ستاسو کوربه ده.
تشکر تکل زیب، سلامت باشین. سلام عرض میکنم و شام همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در نیم ساعت دیگر من و همکارانم تا هفته پس از ظهر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما، از کشته شدن 8 تن به شمول 5 مهاجم در عملات گروهی امروز در کابل خواهید شنید. از عکس‌العمل مقامات افغان و نیروهای ISAF در خصوص گزارش اخیر یونما درباره شکنجه در زندان‌های افغانستان هم برایتان خواهیم گفت. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مقیم نایب پیشکش می‌کند.
مقام های قماندانی امنیه کابل می گویند در درگیری امروز میان نیروهای امنیتی و مهاجم مسلح 8 تن به شمول 5 حمله کننده کشته شدند. ISAF گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد بدرفتاری و شکنجه زندانیان در محابس افغان را تایید کرده است و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز برای دور دوم ریاست جمهوریش در بیرون ساختمان کانگرس در واشنگتن سوگند وفاداری یاد می کند. مقام‌های قماندانی امنیه کابل می‌گویند در درگیری امروز میان نیروهای امنیتی و مهاجمین مسلح 8 تن به شمول 5 حمله کننده کشته شدند. جنرال محمد ایوب سالنگی، قماندان امنیه کابل، بعد از ختم درگیری که حدود 10 ساعت ادامه داشت، در صحبت با خبرنگاران گفت:
سه نفر پولیس ترافیک در دقایق اول شهید شدند، ناقل صلا بودند و در این یا 4 نفر هم از این پولیس ترافیک که مجروح شدند. مدر که انفجار کرد در حدود 7 و 8 نفر هم بزنان ما به دقایق شد بودند و شکل سطحی زد.
طالبان مسلم مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. ISAF گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد بدرفتاری و شکنجه زندانیان در محابس افغان را تایید کرده است. گونتر کاتس، سخنگوی ISAF، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت به دنبال نگرانی ها در خصوص رفتار نادرست با زندانیان، آنها انتقال زندانیان را به محابس حکومت افغانستان متوقف ساختند. وی گفت:
پس از نشر گزارش اسایانما، ISAF همین گزارش را تایید می کند. ما سپردن روند زندانیان افغانهایی را متوقف ساختیم که در این گزارش مشخص شده است.
در گزارشی که دیروز از سوی یونما یا دفتر ملل متحد در کابل منتشر شده است، از ادامه موجودیت شکنجه در زندان‌های این کشور خبر داده شده است. اما مسئولان ریاست محابس و توقیفگاه‌های وزارت داخله افغانستان شکنجه زندانیان در زندان‌های این کشور را رد می‌کنند و افغانستان موافقه کرده است تا 2 هلیکوپتر تاجیکستان را که به خاطر مناقشه مالیدهی در تابستان سال گذشته ضبط کرده بوده، با آن کشور مسترد کند. فیروز رایوف، عامر عمومی شرکت تاجیک ایر، امروز به خبرنگاران گفت یک هلیکوپتر به شهر دوشنبه رسیده و دیگر آن به زودی نیز خواهد رسید. رایوف گفت هلیکوپترهای تاجیکی به خاطر این ادعا که شرکت سوپرم فود مالیه نپرداخته ضبط شده بودند. این شرکت نیروهای ISAF را در افغانستان اکمالات می کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز برای دور دوم ریاست جمهوریش در بیرون ساختمان کانگرس در واشنگتن و سوگند وفاداری یاد میکند. بر اساس قانون ایالات متحده آمریکا که میگوید دور ریاست جمهوری در چهارشنبه روز 20 ماه جنوری پایان مییابد، باراک اوباما صبح دیروز توسط جان رابرتس، قاضی القضات، در یک مراسم خصوصی در قصر سفید در ظرف 1 دقیقه سوگند یاد کرده گفت:
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
من باراک حسین اوباما سوگند یاد می کنم که وظایف ریاست جمهوری آمریکا را صادقانه انجام می دهم. از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا دفاع و حمایت می کنم. پس خداوند مرا کمک کند.
The Constitution of the United States.
So help you God.
قرار است بیشتر از 600 تا 800 هزار نفر برای اشتراک در مراسم تحلیف امروز خود را از طریق بس، تاکسی، مترو و پیاده در محل برسانند. نیروهای فرانسوی و قوای کشور مالی با حمایت هلیکوپترها و تیارات اکتشافی داخل شهر دیابیلی شدند. این شهر از هفته گذشته به این سو توسط شورشیان اسلامی تصرف شده بود. هرچند گزارش‌ها از قول باشنده های شهر دیابیلی نقل قول می‌کنند که می‌گویند عده‌ای از شورشیان لباس‌های اسلامی‌شان را کشیده و تلاش کردند که با مردمان محلی مخلوط شوند، اما منابع امنیتی امروز گفتند که شورشیان از این شهر فرار کرده رو به شمال کشور نهادند. تیارات فرانسوی و هلیکوپترها در آستانه پیشروی‌ها در روزهای اخیر هفته وسایط شورشیان را هدف قرار دادند. منابع امنیتی الجزایر اکنون میگویند به نظر میرسد که حداقل 48 گروگان در جریان 4 روز تصرف تاسیسات گاز طبیعی در شرق این کشور کشته شدند. گزارش های ابتدایی کشته شدن 23 تن گروگان را تایید کرده، اما نیروهای امنیتی الجزایر دیروز در این تاسیسات جسد 25 گروگان دیگر را دریافتند و حکومت الجزایر میگوید 32 تن گروگان گیران نیز کشته شدند. و محاکمه 5 مرد متهم به تجاوز جنسی بر یک دختر 23 ساله هندی در دهلی جدید آغاز شده است. این دختر که محصل 15 طب بود پس از تجاوز در اثر زخم‌هایی که برداشته بود درگذشت. این قضیه خشم گسترده را برانگیخته و منجر به اعتراضات خشونت‌آمیز در هند شد و این موضوع مقامات را واداشت تا این قضیه را به یک محکمه پیگرد سریع رجعت دهد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 6:36 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. در نتیجه درگیری های امروز در ریاست ترافیک کابل 8 تن به شمول 5 مهاجم کشته شدند.
ناو ملا آزان میداد که یک انفجار شروع شد، همی برق هم کتیش رفت تا اینا میالد.
یا یه چه مسلمان ایزه، اگر مسلمان بشه مسلمان رو نمیکشد.
وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گزارش تازه یونما را در مورد شکنجه در زندانهای کشور رد کردند.
وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان موارد شدید بدرفتاری نظیر موجودیت شکنجه سیستماتیک به شدت و قاطعیت رد می نماید.
اما ایساف این گزارش یونما را در مورد شکنجه زندانیان افغان در زندانهای این کشور تایید کرده است. در این میان یونما هر گونه موجودیت انگیزه های سیاسی را در این گزارشش رد می کند. مقامات وزارت مالیه افغانستان می گویند یکی از مشاورین این وزارت در یکی از برنامه های تلویزیون خصوصی طلو مورد اهانت قرار گرفته است. باشنده های ولایت غزنی می گویند افراد مصالح خارجی برای مردم محل در بدل جنگ پول می پردازند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنید. وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گزارش تازه یونما را به شدت رد می کنند که در آن از موجودیت شکنجه گسترده در زندانهای افغانستان خبر داده شده است. سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و معین امنیتی وزارت داخله پس از چاشت امروز در یک نشست خبری گفتند که هیچ نوع شکنجه سیستماتیک در زندانهای افغانستان وجود ندارد. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد به روز یکشنبه با نشر یک گزارش گفت که هنوز هم زندانیان در زندانهای افغانستان شکنجه می شوند. سید فتحی محمد بها از کابل گزارش می دهد.
مقام های امنیتی افغانستان گزارش تازه سازمان ملل متحد را به شدت رد می کنند که در آن گفته شده در زندانها و توقیفخانه های این کشور شکنجه سیستماتیک وجود دارد. با گفته آنان در زندانها و توقیفخانه های افغانستان به حقوق زندانیان توجه جدی صورت گرفته و تمام قوانین و معیارهای ملی و بین المللی در نظر گرفته می شوند. جنرال عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با سرپرست ریاست امنیت ملی گفت که این گزارش یونما نادرست و مبالغه آمیز است.
وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان موارد شدید بدرفتاری نظیر موجودیت شکنجه سیستماتیک، لات و کوب توسط کیبل و با پایپ آب، اقرار اجباری، آویزان کردن مظنونین، تاب دادن آلات تناسلی، تهدید بر اعدام، تجاوز یا بدرفتاری جنسی و یا بدرفتاری با اطفال توسط پلیس ملی را که در این گزارش درج شده به شدت و قاطعیت رد می نماید.
در گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان که بروز یک شنبه منتشر گردید، وضعیت زندانیان در زندانهای مربوط به پلیس و امنیت ملی در افغانستان از اکتبر سال 2011 تا اکتبر 2012 به بررسی گرفته شده است. در جریان این بررسی با 635 زندانی صحبت شده و بیشتر از نصف آنان گفتند که یا مورد شکنجه سیستماتیک قرار گرفته و یا هم با رفتار نادرست روبرو هستند. در این گزارش یونما از 14 نوع شکنجه با شمول برخورد نادرست، لاتوکوب و تهدید به مرگ یادآوری شده است. بر مبنای این گزارش مورد شکنجه و بدرفتاری در زندانهای مربوط به پلیس در یک سال گذشته از 35% به 43% افزایش یافته، اما در زندانهای مربوط به ریاست امنیتی ملی موارد شکنجه در همین مدت از 46% به 34% کاهش یافته است. اما جنرال حسام الدین حسام، معاون اول و سرپرست ریاست امنیتی ملی افغانستان، ضمن رد این گزارش، جنگ جاری در این کشور را استخباراتی خوانده، میگوید زندانیان که در گزارش یونما با آنان مصاحبه شده تلاش کردند تا نیروهای امنیتی افغان را بدنام سازند.
جنگ در افغانستان یک جنگ استخباراتی و روانی است. برای هر جنگجوی استخباراتی که آموزش ها داده می شود، برشان گفته می شود که وقتی که در جریان تحقیق از شما اگر نهادهای ملی و بین المللی پرسان می کند، شما اتهامات را برای نهادهای امنیتی بسته کنین و از خود دفاع بکنین و تا از شما دفاعی صورت بگیرد و از کوچکترین فرصت ها به هدف تحت فشار قرار دادن طرف مقابل یعنی نهادهای امنیتی افغانستان استفاده اعظمی می نمایندمی جنگجویای استخباراتی.
در این حال اتحادیه اروپا، آیسف، سفارت بریتانیا در کابل و برخی از نهادهای دفاع از حقوق بشر نیز نسبت به این گزارش ابراز نگرانی کردند. گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زندانهای افغانستان پس از آن به نشر می رسد که رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا اخیراً در واشنگتن روی سپردن کامل زندانیان افغان به دولت افغانستان توافق کردند. معین امنیتی وزارت داخله افغانستان با اشاره به این موضوع نیز گوید که چنین گزارش ها همواره در مواقع حساس و خاص به نشر رسیده و ممکن اهداف خاصی در آن دنبال گردند.
از اظهارات مقامات افغان پس از نشر گزارش یونما در مورد شکنجه زندانیان در زندانهای افغانستان شنیدین. در این میان دفتر یونما در افغانستان هر گونه انگیزه های سیاسی را در این گزارش رد کرده است. بریم با کابل و امیحال ستار فروغ را در تماس مستقیم با خود داریم. ستار، دیگه مقامات یونما در این مورد چی گفتن؟ با یک سلام علی خود.
تشکر از شما. قسمی که شما گفتین، مقام های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان این را رد می کنند که گویا در عقب تهیه این گزارش دفتر یونما انگیزه سیاسی وجود داره. خانم جورجیت، مسئول بخش حقوق بشر دفتر یونما که در تهیه این گزارش سهم داشته، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ترتیب این گزارش بررسی های لازم و مطالعات بیشتر صورت گرفته و در این مورد حتی نظر و پاسخ حکومت افغانستان هم جا داده شده. در همین مورد به بخشی از صحبت های خانم جورجیت گوش میدیم. او میگوید که این گزارش انگیزه سیاسی ندارد. از ماها به این طرف روی آن مطالعه و بررسی انجام پذیرفته است. کار بالای تهیه این گزارش در اکتبر سال 2011 میلادی آغاز شده بود و به تازگی به پایان رسید. حکومت چند هفته قبل این گزارش را دریافت کرده است و پاسخ حکومت در آن جا داده شده است. به این لحاظ گفتم می توانم که در عقب ترتیب این گزارش کدام انگیزه سیاسی قرار ندارد. خب نعیمی صاحب، سازمان ملل متحد یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان پیش از این هم گزارش مشابه را در رابطه با بدرفتاری با زندانیان در زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان به نشر رسانده بود و به نقل از مقام های سازمان در برخی از گزارش ها گفته شده که دلیل ای که هنوز هم شکنجه وجود دارد در زندانهای افغانستان ای است که عاملین این شکنجه مورد پیگرد قرار نگرفته، با آنها برخورد جدی صورت نگرفته و در آن زمان هم آیسف به طور موقت تحویل دهی زندانیان به محابس و زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان به حالت تعلیق در آورده بود.
با تشکر فراوان ستار فروغ از کابل با ما و شما بود و از اظهارات تازه مقامات یونما در کابل شنیدین که هر گونه موجودیت انگیزه های سیاسی را در گزارش اخیر خود رد کردند. با عکس العمل مقامات افغان آیسف گزارش سازمان ملل متحد را تایید کرده است. به گفته مقامات نیروهای بین المللی پروسه انتقال زندانیان را به آن تعداد از زندانها و توقیف خانه های حکومت افغانستان متوقف ساخته که در گزارش تازه دفتر یونما در خصوص وضعیت این محابس ابراز نگرانی شده است. سخنگوی نیروهای بین المللی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آنها هر موضوع مربوط به نقض حقوق بشر را به صورت جدی دنبال می کنند. سحر لیوال این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
نقض حقوق بشر و شکنجه زندانیان در توقیف خانه ها و محابس افغانستان از علتهایی خوانده می شود که آیسف به خاطر آن پروسه انتقال زندانیان را به تعدادی از زندانهای حکومت افغانستان متوقف ساخته است. گوینتر کتس سخنگوی آیسف می گوید گزارش یونما در مورد وضعیت توقیف خانه ها و محابس افغانستان برای آنان قابل تایید است. آقای کتس به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت آنان پروسه انتقال زندانیان را با آن تعداد از زندانهای حکومت افغانستان توقف دادند که در گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان وضعیت این محابس و توقیف خانه ها ناگوار خوانده شده است.
در گزارش یونما ادعای مهم در مورد بدرفتاری در زندانهای افغانستان صورت گرفته است. آیسف نیز معلومات گزارش یونما را تایید می کند و ما پروسه انتقال زندانیان را با آن تعداد از زندانهای افغانستان متوقف ساختیم که در این گزارش مشخص شدند.
آقای کتس محابس و توقیف خانه هایی را مشخص نکرد که نیروها روند انتقال زندانیان را با آن توقف دادند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که در 30 ولایت افغانستان در 89 توقیف خانه با 635 زندانی صحبت شده که 328 تن آنان در 34 توقیف خانه از رفتار با زندانیان در این محابس شکایت دارند. در این گزارش که گفته می شود در ظرف یک سال تهیه گردیده آمده است، شکنجه در زندانهای صورت می گیرد که تحت کنترل نیروهای پلیس ملی، پلیس محلی و موظفین امنیت ملی و اردوی ملی قرار دارند. در گزارش سازمان ملل متحد به 14 مورد رفتار نامناسب با زندانیان اشاره شده است که لطوکوب، شاک برقی و تهدید به مرگ را شامل می شود. آیسف می گوید هیئت مشترکی را در هماهنگی با مقامهای افغان تعیین خواهند کرد تا وضعیت زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان را از نزدیک بررسی کند. سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت آیسف گفت هر زمانی که برای آنان واضح گردد که شکنجه در زندانهای افغانستان پایان یافته است، پروسه انتقال زندانیان به محابس حکومت افغانستان را از سر خواهند گرفت.
ما از همه ارگانهای مهمی که به این مسئله مرتبطن می خواهیم از این مراکز از نزدیک دیدن نمایند. آنان درباره وضعیت موجود زندانهای افغانستان که گفتم می شود در آن شکنجه صورت می گیرد تحقیق خواهند کرد. سرانجام مایساب به اساس معلومات این هیئت تصمیم خواهد گرفت که به کدام توقیف خانه های افغانستان زندانیان را انتقال بدهد.
با آنکه حکومت افغانستان محتویات این گزارش را رد کرده، اما نشر این گزارش سازمان ملل متحد عکس العمل های جهانی را در پی داشته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در نتیجه درگیری های امروز در ریاست ترافیک کابل 8 تن به شمول 5 مهاجم کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که 3 تن از کارمندان ریاست ترافیک کابل در این حملات گروهی جان دادند. این درگیری صبح امروز آغاز شد و برای 10 ساعت ادامه یافت. جمشید حبیب زاده از کابل گزارش میدهد.
مقام‌های پلیس کابل میگویند که در ابتدا 2 تن از مهاجمین خود را در مقابل دروازه ساختمان ریاست ترافیک انفجار داده و 3 تن دیگر آنان با داخل شدن به این تعمیر با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. جنرال محمد ایوب سالنگی قمندان امنیه کابل بعد از چاشت روز دوشنبه در پایان این درگیری که برای چند ساعت ادامه داشت گفت که در این رویداد 3 پلیس ترافیک کشته شده و 4 پلیس دیگر زخمی شدند. وی میگوید که در این رویداد 8 غیر نظامی نیز جراحت برداشتند.
سه نفر پلیس ترافیک در دقایق اول شهید شده، نو خل سلا بوده و در این یاد چهار نفر هم از این پلیس ترافیک مجروح شده. موتر که انفجار کرد در حدود 7 به 8 نفر هم بزنان ما به دقایق شد بودن به شکل سطحی زن. تجهیزات چند بمای دستی بود، واسطه انتخابی بود و سلای کرده باید شده.
نیروهای امنجوانی در اینجا بسیار ناکن خط عمل کردن، دو اتاق که دو سه اتاق که اینجا حریق شده و اتاقهای عادی هست. نیروهای فصل خارجی هم در اینجا در عملیات دخالت نداشت.
به گفته آقای سالنگی حمله کننده ها 5 تن بودند و 3 تن آنها که با نیروهای امنیتی به درگیری آغاز کرده بودند هم از پا درآورده شدند. به گفته وی نیروهای امنیتی در برخورد با مهاجمین مسلح از دقت لازم کار گرفتند تا اسناد مهم در ریاست ترافیک آتش نگیرد و علت دوام درگیری را نیز همین مسئله خواند. در نزدیکی ریاست ترافیک قماندانی پلیس سرحدی، مقر پلیس نظم عامه و خانه های مسکونی نیز قرار دارند. در این حال شمار از باشنده های محل چشم دیدشان را از این حادثه چنین بیان کردند.
نو ملا آزان میداد که یک انفجار شروع شد، همی برق هم کتیش رفت تا این امیال
یک دو نفر از امو خوچه ما اما تا در پایشان منوی خورده بود. فوقلاده تاثیر منفی را ایش تاثیر یک حول دل است.
دو سه نفر جسد هم پیش ترافیک افتاده یا یه چه مسلمان نیست، اگر مسلمان بشه مسلمان رو نمیکشد.
نو همچی دگه کن میگفت چی گفت چی گفت بیا بریم خانه خالی دیگه ایم که بسیار وضعیت خرابه. خودم شخصا کار داشتم در شورواله، یعنی خودش باید شد که نتونم بجا رفته و مثل من هزار پانسان دیگه که مشکلات بسیار بزرگ است نو نتونستن چون سرک بس جاده ها بس است.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله گروهی را بر عهده گرفته و ادعا کردند که هدف آنان مقر نیروهای خاص در این محل بوده است. در کمتر از یک هفته این دومین حمله تهاجمی در کابل به حساب می آید. 6 حمله کننده انتحاری به روز چهارشنبه هفته گذشته تلاش کردند که داخل یکی از تأسیسات دولتی در منطقه چهارراهی صدارت در کابل شوند.
جزئیات درگیری های امروز را در کابل شنیدین. با تحولات امنیتی میمانیم. باشنده های ولسوالی های غزنی میگویند افراد مسلح خارجی به مناطقشان میآیند و برای مردم محل در بدل جنگ پول میپردازند. به گفته آنها برای هر گروه از باشندگان محل در بدل جنگ 50,000 کلدار پاکستانی پرداخته میشود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
تعداد از مردم در بعضی ولسوالی های غزنی میگویند از چند وقت به این طرف یک گروه ناشناس افراد مسلح به آنجا آمده و به مردم میگویند بر ضد حکومت بجنگید به شما پول میدهیم. به گفته مردم محلی این گروه مسلح در بدل دادن 50 تا 60 هزار کلدار پاکستانی به هر گروه از ساکنین محل آنها را به حملات بر مقامات دولتی فرا میخوانند. عبدالرؤوف یک تن از باشنده های ولسوالی دیگه ولایت غزنی میگوید اکثرین افراد مسلح وزیری ها و دیگر افرادی هستند که به زبان اردو صحبت می کنند.
یک زیاد پنجابیان موجوده په هر حمله باندې کوم دی جنگ کوي خلکو ته 15000 تقریبا 17000 روپۍ ویشي تر څو خلک جنگ ته وهڅوي او جنگو کې خلک کې دی زیاد تعلیم کوي د مینه جوړولای شي هر څه د افغان طالبانو په واک دی چې دی دلته راورسوي او مینه ورته جوړ.
احمد الله باشنده دیگر ولسوالی دی یک میگوید قبل از این طالبان افغان می آمدند، پول می خواستند و می رفتند، ولی حال جنگجویان خارجی در بدل پول مردم را به جنگ دعوت می کنند. به گفته احمد الله طالبان افغان کسی را به زور به جنگ وادار نمی کردند. یک باشنده دیگر محل به نام میرویس می گوید این جنگجویان خارجی قیمتهای مختلف را بالای مقامات دولتی و سربازان اردوی ملی گذاشتند که در صورت کشتن آنها فلان مبلغ به مردم داده می شود. مقامات ولایت غزنی و طالبان نیز تقسیم پول در بدل جنگ به مردم محل را رد کردند. نبی جان سخنگوی والی غزنی گفته است تا حال به آنها چنین خبر نرسیده، ولی اگر چنین باشد در مورد اقدامات را اتخاذ خواهند کرد. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان نه تنها مسئله دادن پول به مردم ولسوالی های غزنی توسط جنگجویان خارجی را رد کرده، بلکه حتی حضور جنگجویان خارجی را در این مناطق رد می کند. به گفته مجاهد در بین باشنده های محل دوستان زیاده دارند که نیرومند هم هستند و نیاز به گرفتن پول در مقابل جنگ ندارند. به گفته سخنگوی طالبان بغیر از دوستان آنها کسی دیگر در قریه های غزنی وجود ندارد. قابل ذکر است که قرار از غزنی سال آینده هجری شمسی به حیث مرکز تمدن اسلامی تعیین شود.
مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند یکی از مشاورین این وزارت در یکی از برنامه‌های تلویزیون طلوع مورد اهانت قرار گرفته است. مسئولان این وزارت امروز در یک نشست خبری خواهان پیگیری همین مسئله از سوی نهادهای مسئول شدند. در این حال مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از این مشاور وزارت مالیه میخواهند تا شکایت نامش را در همین مورد به کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای بسپارد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت مالی افغانستان نشر برنامه های توهین آمیز از طریق برخی از رسانه های تصویری این کشور را تخطی از آزادی بیان می دانند و از نهادهای مربوط می خواهند که جلوی پخش چنین برنامه ها را که به مقام های حکومتی و شخصیت ها در افغانستان اهانت می شود بگیرند. مسئولان این وزارت به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که هیچ رسانه حق توهین افراد را ندارد. سید حامد دقیق مشاور معاهدات بین المللی وزارت مالیه که در این کنفرانس خبری نیز حضور داشت از تلویزیون خصوصی طلوع شکایت کرد که در یکی از برنامه های این تلویزیون به او توهین شده است. او که یک شخص معلول بوده و توسط ویلچر گشت و گذار می کند خواهان پیگرد عدلی تهیه کنندگان این برنامه شد.
تعرض مستقیم به کرامت انسانی صورت گرفته که من خود شدیداً از این عمل تلویزیون طلوع ناراض هستم. عملی که صورت گرفته یک عمل کاملا غیر قانونی بوده. از دولت افغانستان می خواهیم که موضوع را پیگیری بکنن و یک تعقیب عدلی قضایی از موضوع صورت بگیرد.
در یکی از برنامه‌های زنگ خطر این تلویزیون خصوصی اخیراً کارکرد مشاور در یکی از وزارت‌های افغانستان به انتقاد گرفته شد که او معلول بوده و برای انتقالش از خانه تا دفتر کارش و دیگر جاهای یکتن موظف میباشد. اما مسئولان تلویزیون طلوع بارد این سخنان مقام‌های وزارت مالیه میگویند که موقف این تلویزیون توهین به افراد و شخصیت‌ها نیست. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از مشاور وزارت مالیه میخواهد تا شکایت نامه اش را به کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها بسپارد. جلال نورانی مشاور این وزارت:
توهین به اشخاص انفرادی از طریق رسانه ها مطلقا مجاز نیست. هر هموطن ما و یا هر مؤسسه که تصور اگر میکنن که در یک برنامه به اونا اهانت شده، اونا حق دارن که شکایت نامه خود را به کمیسیون بدن. مورد بحث
از سوی دیگر انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید هنوز هم مشکلات در عرصه کار و فعالیت رسانه ها در این کشور موجودند. خپلواک صافی رئیس این انجمن یکی از مشکلات در کارهای رسانه ای را نبود موازین اخلاقی عنوان میکند.
یکی از نواقص که در افغانستان تا هنوز باقی مانده نبود موازین اخلاقی می باشد. فعلا بالای این مسئله به شدت کار جریان دارد. توقع ما این است که در ظرف چند هفته ما به این موفق شویم که تمام موازین اخلاقی را به همکاری اتحادیه هایی که وجود دارند معرفی می کنیم.
نخستین نشست محکمه در رابطه با قضیه تجاوز گروهی بالای یک دختر در هند که باعث مرگ او شد در دهلی نو برگزار می شود. در این محکمه خاص در خصوص محاکمه 5 مرد متهم به تجاوز گروهی و قتل یک معسل دختر تصمیم گرفته خواهد شد. فشرده گزارش خبررسانی دی پی آی آلمان از ملیحه احروری:
تجاوز گروهی بر این دختر 23 ساله که منجر به مرگ وی شد در هند تظاهرات گسترده ای را برانگیخت. قاضی جوگیش کنک محاکم خاص جنایات علیه زنان را رهبری می کند، قرار است ریاست این محکمه را به دوش داشته باشد. وکلای این دوستی هم می گویند، راجیو موهان سارنوال عامه قرار است اتهامات قتل، تجاوز جنسی، آدم ربایی و جرمهای دیگر علیه این 5 تن را در محکمه ارائه کند. محکمه به طور رسمی، بعد از آن آغاز می شود که متهمان به دفاع از اتهامات وارده بپردازند. وکیل مدافع متهمان می گوید موکلان وی خود را گناهکار نمی دانند. هرگاه متهمان مجرم ثابت شوند به سزای مرگ محکوم خواهند شد. متهم ششم که پلیس گمان می برد خردسال است، قرار است در محکمه جداگانه نوجوانان محاکمه شود. این دختر 23 ساله گفته می شود با یک میله آهنی تحت لتوکوب و به دنبال آن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. این حادثه تجاوز جنسی در یک بس شهری در دهلی نو به تاریخ 16 دسامبر رخ داد و 2 هفته بعد دختری که قربانی این تجاوز بود در شفاخانه در سنگاپور درگذشت. این جنایت تمام هند را تکان داده و مظاهرات وسیعی را برانگیخت تا برای بهبود امنیت زنان بر حکومت فشار وارد کند. روز گذشته سونیا گاندی رهبر حزب بر سر اقتدار وعده سپرد که در این قضیه عدالت اجرا خواهد شد.
و با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در امیل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. پس از ساعت 7 شام به وقت کابل نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را روی امین امواج فراموش نکنین و پس از 12 ساعت ما دوباره با شما خواهیم بود. شبتان خوش. خدا نگهدار.